شمایم چو کفتر بر لبه بوم شمایم ترش روی مکن مهمون عزیزه خدا دونه که فرداشو کجایم.
بس دیگه مادر، اینقدر از فراقی نخون. من تو رو به یتیمی بزرگ کردم، هزار تا آرزو دارم، دلم میخواد دومادی تو ببینم مادر.
مادر خوندم که خوشحال بشین شما. آخه کو تا دامادی من؟ من هنوز دارم بو شیر میده مادر جان.
نه دیگه مادر، نه، وقتشه، وقتشه برات آستین بالا بزنم. همین معصومه دختر همسایمو چشی مگه؟ نون میفزه دو قد چهار قد من، قالی میبافه این همین گل چمن جاده، از هر انگشتش یه هنر میرزه مادر.
بله میدونم، دختر خوبیه.
مبارک باشه مادر. خودم شال و کلاه میکنم میرم برات خواستگاری ایشالله.
باشه مادر، شما هم یه ور روتون خنده است یه ور دیگه گریه.
چی کار کنم مادر؟
ایشالله برسیم حرم استخاره میگیریم. اگه خوب اومد دفعه بعد که بیام قول میدم بریم خواستگاری. البته شما هم یادت باشه یه قولی به من دادی.
باز که از این حرفا زدی مادر.
باشه باشه دیگه هیچی نمیگم. داره بارون میگیره. گمونم باید مثل اون دفعه که کولم کردی بودی زیارت، چادرتو بگیریم بالا سرمون.
باشه مادر، الان دیگه رسیدیم لب جاده، خدا کنه اتوبوس زود بیاد مادر. خسته شد الهی، بمیرم پسر، کاشکولم نمی کردی.
خدا نکنه مادر جان، شما وزنی نداری، این نفر کفتر میمونی.
قربونت برم مادر. قربونت برم مادر.
حاج خانم مسافری؟
بله بله، میرم مشهد. از صبح با وانت کبلای رضا اومدم لب جاده منتظرم.
پس زودتر بگو میبیام بالا. زود زود
باشه.
بفرمایید اون باقی چیه رو سرت گرفتی مادر؟ بده بذارم جواب بقیر.
نه نه این کنارم باشه بهتره، قاب عکس پسرم سمایل توشه.
خیلی خوب خیلی خوب، زود بیان بالا. هش خانم پاک خیز شدینا، لابد اسماعیل تو مشهد داری میریم پیشش ها؟
بله اسماعیلم مشهده. آخرین باری که منو برد زیارت ازم قول گرفت اگه شهید شد حرم امام رضا دفنش کنم.
زائری بارانیم آوان به دادم میرسی، بی پناهم خستم تنها، به دادم میرسی. گرچه آبونیستم اما خورم از دلتنگیم، زامن چشمان آبونها به دادم میرسی.
نمایش رادیویی اسماعیل رو شنیدی، یکی از 10 اثر منتخب در بخش نمایش رادیویی جشنواره راویان حماسه. تا فردا و شنیدن یکی دیگه از آثار منتخب این جشنواره باهاتون خداحافظی میکنم.
عزیزان، راویان حماسه تقدیم حضورتون شد. با آرزوی این که از شنیدن برنامه‌های ما تا بدینجا راضی بوده باشید، از شما دعوت می‌کنم در ادامه هم همراه ما باشید و با تماس با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما همکاران ما رو در جریان نظراتتون قرار بدید. 13 دقیقه با هم بشنویم تکرار نمایش باغچه سبزیجات رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
باغچه سبزیجات و آقای کیپکس.
سوزان، چی شد سوزان؟
دیویل
تو سالمی سوزان؟
معلومه که سالمم.
پس چرا جیغ کشیدی؟
چون بازم میوه و سبزی هایی توی باغچه‌مون کنده شدن.
اما امروز تو پنجمه که داره این اتفاق میفته.
روز ششمه دیویل.
فکر کنم دیگه وقتش رسیده که نوبتی کشیک بدیم، ببینیم کی میوه و سبزی های خونمون رو میکره و فرار میکنه.
لازم نکردی کشیک بدیم دیوید، چون هم من هم تو میدونیم که دزدیدن میوه و سبزیجات و باغچه‌مون کار کیه.
کار کیه؟
چه کسی غیر از همسایه نازنینمون میتونه به راحتی بیاد توی باغچه‌مون و تمام سبزیجاتمون رو بدزده؟
منظورت آقای ویلیامزه؟ نه سوزان، اون آدم متشخص و با ادبیه. چند ماهی که اینجا زندگی میکنه و تا حالا حتی یه حرکت اشتباه ازش ندیدیم. امکان نداره.
منظورم اون یکیه، همون همسایه‌ای که اسمشو نمیدونم.
آها، آقای کیپکس،
همون با این اسم و فامیل مسخرش.
ولی سوزان، آقای کیپکس فقط یه هفته است که اومده اینجا.
منم به همین دلیل میگم که کار اونه.
یعنی باید برم سراغش و بهش بگم که چرا میوه و سبزیجات باغچه ما رو میدزده؟
چیه؟ نکنه میترسی دیوید؟ خیلی خوب، باشه خودم میرم.
سب کنم.
چرا سب کنم؟ سب کنم تا اون تمام میوه و سبزیجات باغچه‌مون رو بخوره.
آخه ما هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنه آقای کیپکس میوه و سبزیجات باغچه ما رو میخوره.
مدرک؟ من خودم برات جور میکنم.
آخه چه جوری؟
حالا میبینی میوه و سبزیجات خونگی توی این دور زمانی خیلی کمیابه. هر کسی هم داشته باشه مطمئن باش همه‌شو یه جا مصرف نمی‌کنه.
یعنی اگر کارکار اون باشه توی خونه‌اش می‌تونیم میوه و سبزیجات خودمون رو پیدا کنیم.
البته.
پس میگی بریم توی خونه‌اش و همه جا رو بازرسی کنیم تا ببینیم چیزی پیدا می‌کنیم یا نه؟
بله.
ولی سوزان، این حرکت خیلی زشته.
حرکت زشت دزدی از باغچه مردمه.
اصلا به آقای کیپکس نمیاد.
اتفاقا آدمایی که به قیافشون نمیاد دزدی کنن دزدای باهوش‌ترین.
سوزان تو برو خونه، من خودم.
لازم نکرده. دیگه رسیدیم. حالت باز کن دیگه.
چیه؟
باز کنید.
آقای کیپکس
بیاین دم در، کارتون داریم.
اینجوری حرف نزن، خواهش میکنم، ممکنه ناراحت بشی.
خب بشی.
سلام.
سلام آقای کیپکس، ما همسایه دیوار به دیوار شما هستیم.
شما آقای دیوید هستین و ایشون هم خانم سوزان، درسته؟
شما اسم ما رو از کجا میدونین؟
خب ایشون همسایه ما هستن، حتما وقتی ما همدیگه به اسم صدا میزدیم شنیدن. و
آقای کیپکس
در خدمت هم خانم.
نمیخواین تعارف کنین ما بیام داخل منزلتون؟
سوزان
او البته بفرمایید.
آخه ببخشید مزاحمتون شدیم آقای کیپکس.
بفرمایید.
راستش آقای کیپکس، ما زودتر از اینه باید خدمت میرسیدیم.
در چه مورد؟
در مورد این که ببینیم کار کیه؟
چه کاری؟
سوزان هیچی، منظور همسرم اینه که میخواستن بدونن کار شما چیه.
من برای رئیسم کار میکنم.
اون وقت چه کاری؟
جمع‌آوری اطلاعات علمی.
اون وقت این اطلاعاتو چی کار میکنی؟
مخابره میکنم به خبرگزاری رئیسم.
اون وقت چجوری؟ شما که رایانه نداری.
یه جوری این کارو انجام میدن دیگه. سروف
نمی کنیم بشینیم آقای کیپکس؟
بفهمید بشینیم.
نه نه خیلی ممنون، من همینجوری واسطه راحت ترم.
هر طور میل شماست.
خونتون چقدر ساده است، با کمترین وسایل مورد نیاز.
فقط دوتا صندلی و یه دونه میز، نه مبلی نه تختی نه رایانه ای. انگار اومدیم سالن بسکتبال. راستی میشه یه لیوان آب به من بدین؟ یعنی میشه به من بگین یخچالتون کجاست؟ خودم میتونم آب خنک بردارم. سکت دیوید، من از کار این آدم در بیارم.
آشپزخونه در قسمت انتهایی خونه است، ولی اگه دنبال یخچال میگردین باید به اطلاعتون برسونم که اینجا ابدا یخچالی در کار نیست.
چی؟ برای چی؟
چون من به یخچال نیازی ندارم.
دیدی دیوید، این میوه و سبزیجات تازه تازه از باغچه میکنه و میخوره.
بله،
منظور خانوم من این بود که اگه یخچال ندارید میوه و سبزیجاتتون رو کجا نگهداری میکنید؟
من میوه و سبزیجات نمیخورم.
دروغ میگه.
حتما گیاهخوار نیست. چرا باید دروغ بگه؟
به خاطر اینکه فهمیده ما بهش مشکوک شدیم.
ببخشید اتفاقی افتاده؟
نه 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 نه، ابدا هیچ اتفاقی نیفتاده. من و سوزان داشتیم درباره
آقای کیپکس. نظر شما در رابطه با میوه و سبزیجات چیه؟
در چه مورد؟
خب در مورد طعم و مزهشون، در مورد فوایدشون.
خب من هیچ وقت میوه و سبزیجات استفاده نکردم.
بله،
ولی در مورد فوایدش میتونم هزاران صفحه مطالب علمی در اختیارتون بذارم.
دیوید خیلی آدم عجیبیه.
اینجوری افرازن خواهش میکنم، به اون مشکوک میشه. زشته.
سوال دیگه ای داریم؟
بله.
نه
بله داریم.
بله.
میخواستیم بدونیم نظر شما در رابطه با دزدی چیه؟
کار خیلی بدیه.
واقعا؟
بله، دزدی یعنی استفاده انگلوار از داشته ها و دسترنج دیگران.
کاملا درسته.
میدونین آقای کیپکس، سالهای ساله که دیگه کسی دست به دزدی نمیزنه. یعنی با تکنولوژیایی که این عصر جدید در اختیار ما آدم ها گذاشته، هر کسی که بخواد دزدی کنه به راحتی گیر میافته.
همینطوره خانم.
منظور خانم بنده این بود که ما دو نفر از تکنولوژی روز فاصله گرفتیم تا راحت تر زندگی کنیم.
نخیر، منظور من این نیست
سوزان.
در واقع اگه مجبور بشیم میتونیم از تکنولوژی روز استفاده بکنیم تا دزدا رو گیر بندازیم.
تکنولوژی به وجود اومده تا در خدمت انسان ها باشه.
ببخشید، راستش ما یعنی من و همسرم از محیط شهری و تکنولوژی فاصله گرفتیم و به این منطقه سرسبز اومدیم تا یه زندگی سالم و سنتی داشته باشیم. ما از دود و سر و صدا فاصله گرفتیم تا اینجا در آرامش باشیم.
اجازه بده من راحت بگم.
بگو.
آقای کیپکس، من و دیوید از محصولات غیر طبیعی بیزاریم. به همین دلیل میوه و سبزیجات مصرفی خودمونو خودمون توی باغچه خودمون با این دستای خودمون کاشتیم.
بله.
تا ازشون استفاده کنیم.
کار بسیار درستی کردید خانم. به نظر منم انسان ها باید از ماشین گرایی دوری کنند و به طبیعت روی بیاورند.
رو که نیست.
راستش آقای کیپکس، الان چند روزیه که میوه و سبزیجات باغچه ما چجوری بگم
دزدیده میشه.
بله،
من در جریانم.
چی؟
ببخشید، در جریانید؟
بله، من میدونم که کار کیه.
کار چه کسی غیر از خود شما میتونه باشه آقای کیپکس؟
من
میخنده.
نه، همونطور که بهتون گفتم بنده میوه و سبزیجات استفاده نمی کنم.
پس میشه بفرمایید بگید کار کیه؟
کار همسایه دیوار به دیوارتونه، آقای ویلیامز.
ولی ایشون اگر
خیلی جالب بود. خیلی جالب بود آقای کیپک. شما دیگرانو متهم میکنید تا خودتون متهم نشید.
نه خانم سوزان، ایشون از روز دومی که بنده به این خونه آمدم شروع به انجام این کار کردن.
بازی بسته دیگه.
من بازی نمی کنم.
الان معلوم شه.
میخوای چیکار کنی سوزان؟
میخوام برم توی آشپزخونه و سبزیجات دزدیده شدمونو پیدا بکنم. تو هم بهتره بیای اینجا تا بعدا نگی الکی میگه.
این حرکت درست نیست سوزان، درست نیست.
اینجا
چی؟
چرا هیچی نیست؟
من که عرض کردم توی آشپزخونه چیزی نیست.
ببخشید آقای کیپکس، پس میشه به ما بگید که شما چی میخورین؟
من چیزی نمیخورم خانم.
بله؟ پس چجوری زنده این؟
با استفاده از نیروی خورشید و البته الکتریسته.
چی؟
ببخشید، نه نه نکنش شما شما؟
بله من یک ربات هستم.
دروغ میگی؟
نه خانم، من جدیدترین نسل ربات‌های هوشمند هستم که کاملا شبیه انسان‌ها طراحی شدم.
پس یعنی کاری هم که انجام میدین توسط سیستم خودتون؟
من با استفاده از رایانه داخلی و آنتن وایرلس داخلی توسط سیستم خودم کارم رو انجام میدم و اطلاعات رو برای رئیسم مخابره میکنم.
دیدی سوزان، دیدی دوباره باعث آب روزی در جلوی دیدن.
آخه برای چی یه ربات باید توی خونه به این گندگی تنهایی زندگی کنه؟
خانم، به خاطر اینکه رئیس من تا ماه آینده در خارج از کشور به سر میبره.
من هنوزم باورم نمیشه که شما.
اگر صفحه پردازشگر من رو در پشت سرم ببینید باور میکنید.
بله لازم به این کار نیست، ما باور کردیم که شما یه ربات هستین.
آقای ربات، یعنی آقای کیپکس، حالا که ما فهمیدیم شما یه ربات هستین، بهمون بگین که چرا میوه و سبزیجات مزرعه ما رو دزدیدین؟
کار من نبود.
پس
آره شما گفتی کار همسایه اون طرفی آقای ویلیامز.
منظور سوزان اینه که ببخشید برای این گفته مدرکی هم داریم؟
چشمای من دوربین دید در شب دارن.
بله؟
میتونید به فیلمی که دیشب از باغچه خونه شما گرفتم نگاه کنید.
چجوری نگاه کنید؟
حالا فیلم رو روی دیوار براتون نشون میدم.
اون آقای ویلیامز؟
آره خودشه.
نگاش کن
ببین چجوری یواشکی اومده تو باغچه‌مون.
اون تمام این مدت دست به دزدی نزد، ولی حالا که آقای کیپکس اومده این کار انجام داده تا فکر کنیم کار ایشونه.
منم همین فکر رو میکنم.
کافیه؟
بله کافیه. دست شما درد نکنه.
من میدونم این آقای ویلیامز.
صبر کن سوزان، صبر کن.
چیه صبر کنم تا ویلیامز بقیه میوه و سبزیجات باغچه‌مونم بخوره؟ کن خونده.
ببخشید که مزاحمتون شدیم آقای کیپکس.
خواهش میکنم.
با اجازه، ببخشید. صبر کن سوزان صبر کن.
خدمت شما هستیم با ادامه برنامه های این بخش در رادیو نمایش 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و همکاران ما که منتظر شنیدن صدای شما هستند. در این لحظه از شما دعوت میکنم با تکرار آن سوی نمایش همراه باشید به مدت 45 دقیقه.
مرکز هنرهای نمایشی
این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. نمایش هفته در آدینه با نمایشگاه
آن سوی نمایش.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با آن سوی نمایش این هفته در خدمت شما هستیم. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو تا اینجا سپری کرده باشید و از اینجا به بعد هم هر کجایی که هستید ضمن رعایت نکات بهداشتی سلامت خودتون رو هم در واقع مراقبش باشید و البته سلامت جامعه در گروه مراقبت کردن خودتون از خودتون هست. همه اینا رو بذاریم کنار و آن سوی نمایش این هفته رو شروع بکنیم.
نمایش هفته
در این بخش از برنامه. ضمن تشکر از همراهیتون باید بگم که میزبان سرکار خانم سعید فرزی هستیم، کارگردان و بازیگر خوب مرکز هنرهای نمایشی، که عرض ادب دارم خدمتتون خانم فرزی.
سلام، درود بر شما. خیلی خوش اومدید. همه شنونده هاتون
خیلی متشکرم
از دعوت شما.
تمنا میکنم، ممنونم که پذیرفتید و مهمان برنامه آن سه نمایش شدید. خانم فرزی، میدونید شما که ما خب راجع به نمایش ها و برنامه های شبکه رادیویی نمایش صحبت میکنیم و این بار هم راجع به نمایشی که شما مسئولیت کارگردانی اون رو بر عهده داشتید با عنوان عموزنجیر با که اسم خیلی زیباییه، برای هممون هم نوستالژی داره.
بله.
اما بعد ببینیم که این بار به چه دلیلی شما این اسم رو و نویسنده انتخاب کردید برای این نمایش. اگر موافق باشید اول بریم سراغ قصه نمایش عموزنجیر با.
بله، من چون خب هنوز پخش نشده. بله. و قراره که انشاءالله در روزهای آتی بشنویم این نمایشو. خیلی لوش نمیدم که شنونده ها ترغیب بشن برای دنبال کردنش و شنیدنش، ولی اصل ماجرا و چکیده ماجرا اینه که یک جوانی هست 19 ساله بعد از فوت پدرش، که اسم این جوانم بهادر هست، بعد از فوت پدرش تنها پسر خانواده است و خب قراره که ناناور خانواده باشه.
بله.
و قراره که برای خواهرش و مادرش در واقع بزرگی بکنه و کار بکنه و به هر صورت خرج زندگی رو در بیاره. این جوان توی کارگاهی کار میکرده، یک در واقع رئیس بسیار مهربان و با وجدان و با اخلاقی هم داشته که خب دچار مشکل بیماری میشه و مریض میشه و از دنیا میره و این کارش از دست میده، یعنی اونجا بسته میشه در واقع.
بجا.
و این جوان میمونه که خب من الان باید چه کار بکنم، و اینجاست که خلاقیت جوانهای ما خودشو نشون میده و این جوان یک خلاقیتی به ذهنش میرسه انجام میده که من اونو لو نمیدم.
بله، ولی فکر میکنم میشه با اسم فهمید دیگه،
عموزنجیر با.
بله.
بله، کارآفرینی میکنه و خیلی از دوستاش و همکارانش و حتی محله که جایی که زندگی میکرده همه اون همسایه ها رو به این کارآفرینی دعوت میکنه. و بله، کاری میکنه که دیگه هم به نفع خودشه هم به نفع تمام اون آدم هایی که تو محل زندگی میکنن و حالا یه جوری منبع درآمدی براشون میشه. و خب اتفاقاتی هم البته میفته در این بین که من دعوت میکنم حتما بشنوم.
فکر میکنم خیلی شنیدنی از این جهت که ما الان بیشتر از هر چیزی به این زنجیر شدنه
آفرین.
نیاز داریم دیگه، یعنی کنار هم حلقه های زنجیر رو چیدن، حالا هم در زمینه مسائلی که این روزها همه جهان درگیرش هستند، کرونا، و هم به هر حال مسائل اقتصادی و این گروهی کار کردن و جامعه آفرین. بودن
به مثل یک زنجیر دست دقیقاً. به دست هم بدیم.
دقیقاً، این خیلی به نظرم نیاز جامعه امروزه و چقدر عالی که این نمایش
دقیقاً.
تقدیم حضور مخاطب میشه. اما خانم فرزی، اجازه بدید کمی در رابطه با مسائل کارگردانی از شما بپرسم. امروز داشتم می اومدم سمت استودیو و یاد این ماجرا افتادم که خب جلوی دوربین وقتی که یک سکانسی یا یک پلانی خیلی خوب توسط بازیگر رو بازی میشه، ممکنه که کارگردان حتی اگر یک اشتباهی به وجود بیاد، یک ناهماهنگی باشه، دلش نیاد کات بده. میخواستم بدونم که در نمایش‌های رادیویی آیا شما در این بزنگاه قرار گرفتید که بازیگرها درگیر نقششون بشن و یک صحنه ای رو به وجود بیارن که حتی ممکنه یه سری اشتباهات فنی بله. یا حتی توی دیالوگا وجود داشته باشه، و شما در اون موقعیت چه کار میکنید؟
بله، خیلی پیش اومده، هم برای خودم زمانی که بازی میکنم، هم زمانی که حالا به عنوان کارگردان توتا فرمان هستم، و اینو یاد گرفتم از بزرگترهامون، پیشکسوتامون، خدا بیامرز آقای شجره که همیشه استاد من، استاد اول و آخر من هستن و خواهند بود، یاد گرفتم. و خیلی وقتا شده من خودم خورده میگرفتم که آقای شجره من فلان جا فلان کلمه رو اشتباه گفتم، تلفظی یا لحن، اشکال نداره، انقدر ریتم اون صحنه خوب بود، انقدر حسا خوب بود، اون اصلا دیده نمیشه، نه بعد من خرابش کنی، چون اگه من کات میدادم تو می‌خواستی دوباره بازی کنی، ممکن بود این حس سوالو دیگه نداشته باشی.
درسته،
مسلما من همین کارو انجام میدم زمانی که به عنوان کارگردان هستم. وقتی میبینم که دوستان خیلی خوب دارن با اون حس قوی که دارن خوب بازی میکنن، ریتم خوبه، افکت خوبه، همه چی فضا خوبه، حالا پیش اومده مثلا یه نفر یه چه میدونم یه کلمه رو خیلی جالبم مثلا اینو تلفظ نکرده، یا یه جوری احساس کردم خیلی مثلا طبق معمول نبوده، نشنیده و ندیده میگیرم، چون میگم که الان من اگه دوباره بهش بگم که دوباره بازی کن، واقعا ممکنه این در نیاد. ولی خیلی وقتا هم پیش اومده که گفتیم دوباره تکرار کردیم، ولی از تهیه کننده خواهش کردیم اونو نگه داره.
بله،
پاک
بله.
نکنه. اگر با همون حس و حال شسته رفته انجام شد اون صحنه، اوکی ما دوم برداشت در واقع استفاده میکنیم، اما اگه نشد از اولی استفاده کنیم.
در سینما هم یه همچین کاری رو میکنن و این کار درستیه. اما اگر دوباره بخوایم برگردیم به عمو زنجیرباف و این مسئله رو حالا در این نمایش پیگیری بکنیم، احساس میکنم که بازیگرای این نمایش باید زیاد باشن با توجه به
بله تقریبا
نکته‌ای که راجع به قصه گفتید و این محله‌ای که در موردش صحبت شد. شما سر ضبط نمایشی مثل عمو زنجیرباف هم ممکنه درگیر حس بازیگر ها بشید، یا اینجا کمتر حس میذارن و نمایش هایی که ممکنه بازیگر غرق در نقش بشه از شیوه و ژانر دیگه ای هستن؟
ببینید، هم میشه تکنیکی باشه هم میشه حس، بستگی بازیگر داره. یه بازیگری هستش که تکنیکی کار میکنه، میدونین مطلق تکنیکی کار میکنه، حتی گریه رو حتی خنده رو، ولی خوب در میاره.
بله.
وقتی خوب در میاره و وقتی ما میشنویم، وقتی میبینیم طبیعیه، خب چه خورده ای میشه گرفت. ولی بازیگری هستش که تکنیکی شاید اونقدر قوی نباشه، خودش هم میدونه، بنابراین از احساساتش استفاده میکنه. خب حالا بهش فشار میاد، به هر صورت مثلا اگه گریه است مجبور، یعنی ناخودآگاه گریه میکنه، اگه خنده است با تمام وجود انقدر میخنده که سرخ و سیاه میشه.
عجب.
ولی خب یا حالا صحنه‌ای که مثلا عصبانیتی وجود داره، یا چه میدونم یه سری صحنه‌های خیلی خاص که بعد فریاد بزنی، یا چه میدونم خیلی بخندی، خیلی به شدت احساساتو برون ریزی کنی، خب اون موقع اون احساساتی رفتار میکنه. هر جوری که خود اون بازیگر به نظر من راحتی بعد انجام بده. چون من خودم در درجه اول بازیگرم، من هنوزم میگم که بازیگر حسی هستم، اما یاد گرفتم بعد از مثلا 6 سال که یه سری چیزا تکنیکی هم بتونم انجام بدم. در صورتی که شاید 20 سال پیش نه، همه چیزا حسی میرفتم، ولی الان یه سری چیزا رو حسی میرم، یه سری چیزا تکنیکی میرم.
آیا این طبقه بندی داره؟ یعنی ما اول حسی هستیم و بعد تکنیکی میشیم، یا اینکه دو تا جریان متفاوتن؟
دو تا جریان متفاوتن، چون ما بازیگرایی داریم که کاملا تکنیکیان. نمیخوام اسم ببرم، ولی اینقدر مشخصه، شاید خود شما مثلا بدونی از بزرگانمون هم هستن که کاملا از اول تکنیکی بودن.
بله.
یاد گرفتن که چه جوری با بیانشون و با اون تلفظ و اون آواهایی که از خودشون میشناسن تکنیکی اون حسو برسونن.
بله.
خب این خودش خیلی مهارته، ولی این دلیل برای نمیشه بگیم اون بازیگر خیلی خوبیه، بازیگری که حسیه خیلی بازیگر خوبی نیست. نه، اون بازیگری که حسیه از تمام وجودش مایه میذاره، پس برای من اینم ارزشمنده. متأ خوبه که هم حسو داشته باشیم هم تکنیکو، چون واقعا یه جاهایی وقتی کاملا حس باشه خب خیلی صدمه میبینه بازیگر، خیلی بهش فشار میاد. چه بسا که ممکنه وقتی مثلا من خودم برای خودم پیش اومده، برای خیلی از همکاران پیش اومده، تو مثلا تو صحنه احساساتی و حسی وقتی خیلی احساسات بهش غلیان میکنه و خیلی مثلا گریه میکنه یا خیلی خشمگین میشه، حالشون بد میشه.
بله.
فشار میفته، اصلا ممکنه بعدا نتونه صحنه بعدی، مجبور میشه مکس کنه، ما استوب کنیم یه مقدار، آبی بخوره، آب قندی بخوره، یه مقدار حال جسمیش خوب بشه بعد ادامه بده. خب این یه ذره برای خودمون بازیگر بعد ما که حالا میگیم نه حتما یه روب صبر میکنیم، نیم ساعت صبر میکنیم، اشکالی نداره، ولی برای خود بازیگر انرژیش افت پیدا میکنه. بنابراین بازیگر خوب اون بازیگریه که به نظر من جایی که باید از احساس خرج کنه از احساس خرج کنه، جایی که از تکنیک باید از تکنیک استفاده کنه، چون اونجوری دیگه خسته نمیشه، یعنی اون سطح انرژیش همیشه متعادل میمونه، نه خیلی میفته پایین نه خیلی مثلا بالا هستش که حالا دیگه یه جایی هم دیگه زیادی به قلوب آمیز بشه. این به نظر من بهترین کار برای بازیگره.
مرکز هنرهای نمایشی مقایسه میکنم در واقع سر فیلم برداری یا سر تمرین نمایش روی صحنه رو با نمایش های رادیویی، احساس میکنم اینجا یک فضای صمیمی تریه.
دقیقاً
میخوام ببینم دلیلش چیه، واقعا اون سخت افزار و اون استرس هاست یا چیز دیگریه؟
ببین من چون هم خودم خب سالها اول اصلا با رادیو شروع کردم، بعد تجربه تئاتر داشتم، تجربه سینما داشتم، تجربه فیلم‌های کوتاه و تئاتر و همه اینها، حتی سریال و اینها داشتم، نه خیلی زیاد ولی بالاخره مختصر تعداد کمی تجربه داشتم. من همچنان حتی تجربه مثلا دوبله هم داشتم، من احساس میکنم هم رادیو یه جور، خب مدیوم های دیگه هم سخته ها، ولی رادیو چون اتفاقا ابزار نداره سختیش اینه. و اینکه تو باید تمام احساسات تو صدات بریزی. شما ناراحتی تو، خوشحالی تو، غم تو، نمیدونم عصبانیت تو، هر چیزی رو با تصویرت و با چشمات، با میمیک صورتت خب راحت‌تر میتونی نشون بدی توی